أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء، كناية عن نفي الآثار كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ويا أشباه الرجال ولا رجال. عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت همه عزیزانم. امیدوارم انشاءالله مشمول عنایات و تفضلات الهی باشید و از شادابی و سلامتی برخوردار و توفیق ادامه مسیر شاگردی مکتب باقرین علیهم السلام رو داشته باشیم. بحثمون در رابطه با قاعده نفی ضرر بود. مستند اون رو که روایات زیادی بود به نحوی که در اونها مرحوم آخوند قبول کردن وجود تواتر اجمالی رو بیان کردیم. سپس رفتیم سراغ مفاد این قاعده. ابتدا مفردات قاعده رو، ضرر و ضرار رو با هم به بحث نشستیم و بعد از این که معلوم شد که ضرر به معنای عدم منفعت است، چون فرقی نمی کنه در جان و مال و ناموس و امثال اینها، و ضرار هم ولو احتمالاتی درش داده شده بود اما از نظر مرحوم آخوند به همون معنای ضرر و چه بسا مصدر ثلاثی مجرد مثل کتب یکتوب و کتابن ذره ضر و ضرارن. حال وارد میشیم در بحث از هیئت ترکیبی قاعده لا ضرر، یعنی این لای نفی جنس که بر اسمی که اون هم نکره باشه ضرر داخل شده، شده لا ضرره. در اینجا چهار احتمال رو ذکر میکنند. احتمال اول اینه که مراد از این ترکیب، یعنی در لای نفی جنسی که بر اسم نکره مثل ضرر داخل شده و شده لا ضرره، مراد نفی جنس، یعنی جنس ضرر رو میخواییم بگیم منتفی نیست. منتها گاهی نفی جنس به نحو نفی حقیقی است، حقیقتاً هیچ فردی از افراد این جنس تحقق نداره، مثل اینکه هیچ مردی در منزل وجود نداره و ما هم که اطلاع داریم که هیچ مردی وجود نداره میگیم لا رجل فی الدار، یعنی از این جنس حتی یک فرد هم در این منزل نیست. اما گاهی نفی جنس به نحو ادعایی و مجازیه، نه به نحو حقیقی. مثلا میگیم آقا لا علم الا بالعمل، یعنی علمی که با عمل همراه نباشد گویا علم نیست، مجازن میگیم علم نیست، وجودش کل عدمه، نه اینکه واقعا علم نباشه. هر حال طرف زحمت کشیده، علم اندوزی کرده. یا مثل کلام امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مردم کوفه که فرمودن یا اشباه الرجال ولا رجال فیکم، این که میفهمد لا رجاله، مرادشون نفی حقیقی رجولیت نیست، تا اینکه خیال بشه که همه اونها پس زن یا خونسا بودند، بلکه منظور اینه که مرد بودن بالاخره دارای آثار و خواصی است. مردها اهل جهاد و شهادتند، مردها اهل ایثار و فداکاریند، مردها اهل غیرتند. وقتی اونها فاقد این خصوصیات بودند پس گویا اصلا مرد نبودند. خب وقتی روشن شد که نفی جنس ممکنه به نحو حقیقی باشه، ممکنه به نحو ادعایی باشه، در مورد ترکیب لا ضرر و لا ضرار هم در صدد نفی جنس ضرر هستیم. میخوام بگیم جنس ضرر نیست، اما ادعا تنزیلا، نه به نحو حقیقی. علت شمینه که در حقیقت تا دلت بخواد فعل ضرری ما در بیرون داریم، تا دلت بخواد حکم ضرری ممکنه وجود داشته باشه، چه بسا ممکنه وضو برای مکلف ضرر داشته باشه، روزه برای مکلف ضرر داشته باشه، پس فعل ضرری داریم، نمیتونیم بگیم حقیقتا فعل ضرری نیست. یا حکم ضرری داریم، مثلا ممکنه اگر معامله قبلی رو تصحیح بکنیم میشه یک فعل ضرری. همینطور وجوب یا لزوم ممکنه ضرری باشه، اگر وضو واجب باشه وجوبش ضرریه، یا اگر مثلا معامله قبلی رو لازم بدونیم لزومش ضرریه، اون حکم وضعیش. پس از سوئی میبینیم در حقیقت و در خارج ضرر وجود داره، فعل ضرری و حکم ضرری وجود داره. از سوی دیگر این فرمایش پیامبر رو باهاش مواجهیم که فرمود لا ضرر و لا ضرار. اینجا میخواییم بگیم این آثاری که بر ضرر حمل میشده برداشت شده، مثل این که اصلا ضرر وجود نداره. به تعبیر ایشون میخواییم بگیم نفی حکم اما در قالب نفی موضوع. ما میگیم ضرر نیست، منظورم اینه که حکم ضرری وجود نداره. پس ضرر رو، جنس ضرر رو به نحو ادعایی نفی کردیم. بعد از اینکه این مدعا رو مرحوم آخوند مطرح میکنه، شواهدی بر این احتمال اقامه کرده. اولین شاهدش اینه که آقا معنای موضوع له در این گونه مرکبات نفی جنس، لا برای نفی جنس اومده. ثانیاً اگر بخوایم حمل بر احتمالات دیگر که در ادامه بحث میاد بکنیم، اونجا باید قائل به مجازیت بشیم. و وقتی ما میتونیم حمل بکنیم بر معنای حقیقی که نفی ضرر باشه، ولو ادعاءً بالاخره نفی جنس میکنیم، نوبت به مجازیت نمیرسه. سومین شاهد مرحوم آخوندم این خواهد بود که این تعبیرات که اسم نکره ای بعد از لای نفی جنس قرار بگیره، مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، لا رجال فیکم، لا علم الا بالعمل و امثال اینها، اینا غالبا در مقام مبالغه و تأکید وارد میشن و روشنه که متناسب با این مقام، مقام با مبالغه و تأکید، اراده کردن نفی جنسه. یعنی مقتضای بلاغت همین اقتضا رو میکنه که شما بیایی بگید یا اشباه الرجال ولا رجال فیکم، و الا اگه بگیم ولا صفات رجال فیکم، تأکیدی به حساب نمیاد، مبالغه ای درش نیست، جمله بلیغی به حساب نمیاد. احتمال اول رو که مرحوم آخوند فرمودند و تأیید هم کردند، تا برسیم به دو احتمال دیگر. ببینید فما كما أن الظاهرة ظاهرة يعني اون که به ذهن سبقت میگیره، خطور میکنه، سریع از کلام به ذهن میاد. ان یکون لا، این که لا در اینجور ترکیب حال نفی الحقیقته، برای نفی حقیقت باشه، برای نفی جنس باشه. کما هوه، همچنان که این نفی حقیقت الاصل و غالبه، غالبا برای نفی حقیقی جنسه. حالا فی هذا ترکیب، یعنی اون جایی که لای نفی جنس بر اسم نکره داخل شده، حالا این نفی حقیقت، نفی اون جنس، حقیقتن مثل این که گفتم هیچ مردی در خانه نیست، ما میگیم لا رجل فی الدار، حقیقتن در واقع و در خارج هیچ فردی از افراد مرد در این خانه نیست. او ادعا ان، یا نه این نفی حقیقت، نفی حقیقتی حقیقی نیست، ادعاییه، ادعاییه رو خودش بیان میکنه. ادعا ان کنایتن نفی الآثار، ما نفی حقیقت کردیم ولی اون رو کنایه از نفی آثار قرار دادیم، میخواییم بگیم آثار این حقیقت نیست، آثار این جنس نیست. کما هوه، همچنان که این نفی حقیقت ادعایی از ظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نه این که این نماز نخونده، نمازش آثار اون نماز کامل رو نداره. نفی حقیقت کردیم اما ادعاءً به خاطر نفی آثار. یا اشباه الرجال ولا رجاله، فرمایش علی علیه السلام خطاب به اهل کوفه که ای به ظاهر مردانی که مردی در بین شما نیست، لا رجاله، نه اینکه حقیقتا مرد نبودن، اینا زن یا خنسا بودن، نه، یعنی اون ویژگی ها و خصوصیات مردی رو مثل جهاد و شهادت و فداکاری و ایثار و غیرت و اینها رو نداشتن. هر وقت امام علیه السلام دعوت به جهاد می فرمود یه بهانه می آوردن، الان هوا گرمه، تابستونه و هوا سرده، الان فصل محصوله و امثال اینها. و یا اشباه الرجال ولا رجال، لا رجاله نفی حقیقت شده منتها ادعا ان. خب چطور؟ فإن قضية البلاغة في الكلام، همانا مقتضای بلیغ حرف زدن، مقتضای بلیغ حرف زدن و تأثیر گذاری بیشتر، هو إرادة نفی حقیقتا، هو إرادة نفی الحقیقت ادعا ان، اینه که ما نفی بکنیم حقیقت رو منتها ادعا ان به عنوان کنایه از نفی آثار. خب اینو داشته باشید برای اینکه ما ادامه بحث روشن‌تر بشه. ابتدا بریم دو نظر دیگر رو که امروز می‌رسیم و حالا نظر دیگری که بعد خواهیم، یعنی همه انظار رو البته امروز می‌رسیم، فعلا دو تا نظر رو بگیم، دو تا نظر غیر از نظر آخوند رو. از نظر شیخ انصاری در ترکیباتی که لای نفی جنس بر اسم نکره داخل شده، در این ترکیبات این نفی حکم شرعی مراده، نفی حکم شرعی. لا ضرر گفتیم، اون تا مرادمون حکم ضرریه، لا ضرره یعنی لا حکم ضرری گن. حالا یا به حذف مضاف که حکم در تقدیره، حکم ضرریه، یا اینکه نه خود ضرر به معنای حکم باشه، مجاز در کلمه. نظریه دیگر نظریه فاضل تونیه، ایشون میگن در این ترکیبات صفتی که مناسب با مورد باشه در تقدیره. مثلا در لا علم الا بالعمل، یه وصف نافع مثلا در تقدیر، علم نافع، صفت نافع بودن یا مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مثلا لا صلاة کاملتن، یه وصف کاملتنی در تقدیره. در مثل لا ضرر و لا ضرار همین لا ضرر غیر متدارکن، وصف مناسبش غیر متدارکه، این رو تقدیر میگیریم. یعنی هر چند اصل ضرر منتفی نیست، ضرر هست ولی تدارک شده. مثلا هر چند به غبنی موجب ضرر بر مبغونه، ضرر بر مغبونه، ولی با خیار غبن سوپران شده، غیر متدارک نیست، متدارکه. حالا اجازه بدید اگر از ما سوال کنند که بین این دو احتمال دیگری که گفتید با اون احتمالی که خودتون دارید میگید، میگید برای نفی حقیقت ادعاءن، چه فرقی است؟ عزیزان تفاوت اینه، طبق احتمال اول مدلول مطابقه کلام که همون نفی جنس، جنس ضرره، کنایه از نفی احکام و صفات قرار گرفته، مجازیتی در کار نیست. نفی ضرره، نفی جنس ضرره، اما به ادعای نفی آثار مجازیتی در کار نیست. اما بنابراین دو احتمال میبینید که مرتکب مجاز میشیم، یا طبق نظر شیخ یه مضافی در تقدیر میگیریم به حسب مضافه، یا این که اصلا مجاز در کلمه است، ضرر رو به معنای حکم در نظر میگیریم. و همینطور طبق نظر فاضل تونی یا یه وصفی در تقدیر میگیریم به حسب وصف مجاز، یا اینکه اصلا ضرر رو در معنای ضرر خاص، یعنی ضرر غیر متدارک در نظر میگیریم که اینا مجازند. خب پس بعد از این که مرحوم آخون نظریه خودشون رو فرمودن که این گونه ترکیب ها برای نفی حقیقیه منطقه ادعاءن، و شاهد آوردن که مقتضای بلاغت هم نفی حقیقت ادعاییه، حالا اون دوتا نظر دیگر رو میخوان بین پرانتز نفی کنند. لا نفی الحکم که بگیم منظور از لا ضرر یعنی لا حکم ضرریین که نظر شیخ باشه، این مراد نیست. او صفه که نظر فاضل تونی باشه که بگیم منظور از لا ضرر یعنی لا ضرر غیر متدارکین، کما لا یخفا، برای اینکه ما مؤید داریم برای قول اول. این دوتا نظر که قائل مجاز میشن مؤیدی ندارن. و نفی الحقیقت ادعا ان به لحاظ الحکم او الصفه، اونی که ما میگیم، که میگیم آقا نفی حقیقی هست منطقه ادعا ان، این نفی حقیقت ادعایی به لحاظ حکم یعنی آثار رو نداره، صفات رو نداره، اینو که ما قبول کردیم، این غیر رو خبر برای نفی الحقیقت، غیر رو نفی احده ما ابتداعا مجازا فی تقدیر او فی الکلمه، غیر از نفی یکی از اون دو یعنی حکم که شیخ می فرمود، یا صفت که فاضل تونی می فرمود، غیر از نفی اونهاست ابتداعا. حالا مجازن فی تقدیر، مجازن فی تقدیر یعنی بگیم لا حکم ضررین یا لا ضرر غیر متدارکین، یه چیزی در تقدیر گرفتیم، در اولی مضاف، در دومی صفت، یا نه او فی الکلمه، مجاز فی الکلمه یعنی خود ضرر رو به معنای حکم بگیریم، مجازن خود ضرر رو به معنای ضرر خاص یعنی غیر متدارک بگیریم، مجازن خب پس نفی حقیقت ادعایی به لحاظ حکم یا صفت که ما میگیم و لفظ رو در معنای حقیقیش به کار میبریم، غیر از این است که از همون اول مجاز مرتکب بشیم، کما لا یخفا علی من له معرفت بالبلاغه، همچنان که مخفی نیست بر هر کسی که با قواعد بلاغی آشناست. اونچه که ما ادعا میکنیم بیشتر محرک و مرغب تحریک کننده تره. و قد انقدح بذلک، این که ما گفتیم نفی الحقیقت ادعاءن از اون دو نظر دیگر به بلاغت نزدیک تره، از این نزدیک بودن به بلاغت مبنای ما انقدح، چی انقدح فاعلش؟ بعد و ارادت نفی الحکم الضرری، که حکم را تقدیر بگیریم، او الضرر الغیر المتدارک، یا اون غیر متدارک رو صفت رو در تقدیر بگیریم، یعنی مبنای شیخ اولی و مبنای فاضل سونی دومی، او ارادت نهی من النفیه جدن، اینم نظریه دیگره، نظریه شیخ الشریعه اصفهانیه که ایشون میگه در این گونه ترکیب ها اصلا نفی در معنای نهی استعمال شده. درسته فرمونده لا ضرره، اما این لا ضرره به معنای لا یجوز الضرره یا لا یضرره، نهی که کلام انشائیه. که مرحوم آخوند حالا اینو در جای خودش الان خواهیم رسید، خواهم فرمود که این احتمال هم مواجهه با اشکاله، برای اینکه شما نهی رو درسته چه بسا از جملات منفی استفاده می کنید، اما اون در صورتی است که جملتون جمله فعلیه باشه. بله، جمله فعلیه اگر نفی باشه میتونه به معنای نهی و انشاء به کار بره. در علم اصول زیاد خوندیم دیگه، خبر به جای انشاء به کار میره، مثل لا یعیدو، لا یتوزعو، لا یغتسلو که اینا رو در باب اوامر خوندیم و در باب نواهی، که نفیه خبره اما معنای انشاست. بله، قبول داریم که جمله خبریه یعنی نفی در مقام انشا یعنی نهی به کار میره، اما این مال ترکیباتی است که جمله جمله فعلیه باشه. اما در ترکیباتی که جمله اسمیه است، لای نفی بر اسم نکره داخل شده، آخوند خواهند فرمود این گونه ترکیب ها، این گونه ترکیب ها معهود نیست، مورد قبول عرف نیست. لذا فهمید که پس وقتی ما گفتیم این جور جاها و قد انقدح بذلک، با نظر ما، نظر ما چی بود؟ این که نفی حقیقت ادعایی به بلاغت نزدیک تره، از این روشن شد بعید بودن اون سه نظریه دیگر، بعد و ارادت نفی الحکم، حکم ضرری که نظر شیخ بود، او الضرر الغیر المتدارک که نظر فاضل تونی بود، او ارادت نهی من النفی که عرض کردم نظر شیخ الشریعه اصفهانی است. بعد این سه نظریه انقدح جدن، این جدن قید اون بعده، بعیدن اینها جدن. چطور؟ بیان میکنه، شواهد خودش رو در ادامه باز میخواد بگه. ضرورته بشاعت استعمال ضرر و ارادت و خصوص سبب من اسبابه او خصوص الغیر المتدارک منه، پس این میگه بدیهیه، روشنه که ما ضرر رو بگیم، لا ضرر رو بگیم، او رو به معنای سببی از اسباب ضرر، یعنی حکم، چون حکم سببه. پس ضرر رو بگیم، اون رو به معنای سببش بگیریم، یعنی ضرری که سببش حکم، ناشی از حکم، از این وجوب ضرر متولد شده. که اینو کی میگفت؟ مرحوم شیخ. یا نه ضرری که خصوص الغیر المتدارک من الضرر، بگه ما منظور ضرر غیر متدارکه که فاضل تونی میگفت، فهمد که اینا اصلا بشاعت دارن، زشتن در استعمال. حالا فرقی نمی کنه با مثلهو، میخواد نکته ای رو بیان کنه. ببینید تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که استعمال مجازی لفظ ضرر در معنای حکم که مبنای شیخ بود، یا در معنای ضرر غیر متدارک که مبنای فاضل تونی بود، خلاف قواعد بلاغیه، از بشاعت برخوردار، زشته. حالا بعد میخوایم اینو بگیم، گویا مرحوم آخون میخوان دفع اشکالی بکنن که آقا ما بسیار دیدیم که مطلق رو میگن مقید رو اراده میکنند، اراده مقید از مطلق وقتی از باب تعدد دال و مدلول باشه اصلا موجب مجازیت مطلق نمیشه. مثلا شما وقتی میگید اعتق رقبتن مؤمنه، خب اینجا رقبه رو در رقبه مؤمنه به کار بردید، منظورش مقید رقبه مؤمنه است. خب اینجا کسی نمیگه مجازه، چطور شما میایید میگید اینا مجازند؟ پاسخی که آخوند میدن اینه که اگر قید در کنار مقید ذکر بشه، یعنی مثل همین اعتق رقبتن که مقیدمونه، مؤمنتن که قیدشه، صفتشه، هر کدوم هم در معنای خودشون به کار برن، اینجا خب معلومه مجازیتی در کار نیست، از باب تعدد دال و مدلوله. در منفی اینجوری نیست. لا ضرر رو شما مطلق آوردید، حکم مضافش رو نیاوردید، یا غیر متدارکش رو، قیتش رو نیاوردید، و خود ضرر رو شما میخواید بگید به معنای حکم ضرریه، یا خود ضرر به معنای ضرر غیر متدارکه، این یقینا مجازه. همچنان که شما صرف رقبه رو بگید، میگید آقا منظورمون از رقبه، رقبه مؤمنه است، بدون که مؤمنه رو بیارید ها، از خود مطلق بدون تعدد دال و مدلول مقید رو اراده کنید، مسلماً مجازه. پس اون احتمال دوم که نظر شیخ بود و احتمال سوم که نظر فاضل تونی بود، بشاعتش از بین نمیره. و مثله، یعنی مثل همین بشاعت استعمال است، لو ارید ذاکه، اگر اراده شود از این دو مبنا، یعنی مبنای شیخ که مراد از ضرر حکم ضرری باشه، و مبنای فاضل تونی که مراد از ضرر ضرر غیر متدارک باشه، لو ارید ذاکه به نحو تقیید، حتی بگید آقا این به نحو تقییده، و ان فانهو، یعنی این تقیید، و این لم یکن به بعیدن، بعید نیست چون خیلی از مطلقها رو مقید میکنیم، اشکالی نداره مطلق رو قید بزنیم، الا انه بلا دلالت علیه، منتها این تقیید اگر دلیلی برش نباشه، اگر قید در کلام ذکر نشده باشه، غیر سدیدن، از استحکام برخوردار نیست. اینجاست که نظر چهارم رو که نظر شیخ الشریعه اصفهانی هست و عرض کردم مرحوم آخوند وارد میشه مفصل و ارادت و نهی من النفی، این که ما بگیم نفی رو گفتند ولی نهی رو اراده کردند، خبر رو گفتن و انشاء رو اراده کردند، و این کان لیس به عزیزن کم نیست، خیلی جاها نفی رو میگن و نهی رو اراده میکنند، این اراده نهی از نفی کم نیست. در جملات فعلیه خیلی وقتا از نهی اراده میشه، مثل اینکه شما میگید آقا جان فلان شخص این شرایط رو داره چیکار کنه، نمازش اعاده کنه؟ پاسخ میشنوید لا یعیدو، اعاده نمی کند. این لا یعیدو یعنی لا یجب الاعاده، حکمه. یا یغتسل و باید غسل بکند، به معنای لیغتسله. اما الا انه منتها این اراده نهی از نفی لم یعهد من مثل هذا ترکیب، لم یعهد من مثل هذا ترکیب. این ترکیب مشکلش چیه؟ جمله اسمیه است، لای نفی جنس بر نکره داخل شده، جمله فعلیه نیست. معذرت. خب حالا میخواییم بریم تازه سر مطلب، اول مطلب، و اون این که میخواییم ببینیم چی باعث شده که شیخ انصاری و فاضل تونی و شیخ الشریعه دلالت بر نفی جنس رو رها کردند، رفتن سراغ احتمالات دیگه. شیخ فرموده اینجا مراد حکمه، فاضل تونی فرموده مراد اون وصف مناسبه، ضرر غیر متدارکه، و شیخ الشریعه فرموده که اینجا نفی به معنای نهیه. چرا سراغ این مطلب رفتن؟ اول بس عرض کردم برای اینکه دیدن آقا نفی الحقیقه صدق حقیقی نداره، دروغه، کذبه. نمیشه گفت در شریعت ضرر وجود نداره، ضرر جانی، مالی، حکمی، فلان، این همه ضرر. در مواد عدیده ای از شریعت ضرر تحقق داره، مثل وضوی ضرری، مثل روزه ضرری، مثل حکم ضرری. اون تا آخوند فهمم که عدم امکان اراده نفی جنس به نحو حقیقی سبب نمیشه که به سراغ اون احتمالات سگانه بریم، بلکه میریم سراغ اقرب المجازات به اصطلاح. و به نظر ما اقرب المجازات این ترکیب اینه که اون رو بر نفی جنس ادعایی و تنزیلی حمل بکنیم. برای اینکه شاهد هم زیاد داریم در غالب موارد این مرکبات که لای نفی جنس بر اسم نکره داخل شده در همین معنا، یعنی نفی جنس ادعایی، استعمال میشه. بنابراین وقتی غالبا اینجوریه، نوبت به احتمالات دیگری که مجازی هستند نمیرسه، چون شاهد و قرینه ای ندارند. پس ببینید، و عدم و مبتداست، لایکادوی سطح دیگه خبرش میاد، و عدم و امکان ارادت نفی الحقیقت حقیقتن، این که ممکن نیست ما نفی حقیقت رو به نحو حقیقی اراده کنیم چون دروغه. بالاخره ما میبینیم که ضرر در شریعت زیاده، نمیشه گفت ضرری اصلا نیست، این مستلزم کذبه بخواد حقیقتن ادعا کنیم. این عدم امکان لا یکاد یکون قرینتن، نمیتونه قرینه باشه علی ارادت واحد منها، بر اراده کردن یکی از اون معانی سگانه مجازی، بعد امکان حملهی علی نفیها ادعا. بعد از اینکه مبنای ما رو میشه در اینجا استفاده کرد، بعد از اینکه امکان داره هم بکنیم نفی رو، علی نفیها یعنی بر نفی الحقیقت ادعا، چون از سایر معانی به بلاغت نزدیکتره. بل کانه این حمله بر نفی حقیقت ادعایی هو الغالب فی موارد استعماله، غالب است در موارد استعمال این ترکیب. خب بعد از این که مفاد ترکیب هم روشن شد و معلوم شد که مراد آخوند از نظر آخوند مراد از این ترکیب نفی حقیقت ادعایی، یه نکته دیگه ای رو هم ایشون بیان میکنن. فهمان که وقتی روشن شد که مراد از لا ضرر نفی جنس ضرر به نحو ادعا، لذا میگیم حکمی که با این قاعده نفی میشه عبارت از حکمی است که برای عنوان اولی موضوع ثابت شده ها، مثل لزوم بیع، مثل وجوب صوم، مثل اباحه سفر، یا این، یا حکمی که ثبوتش برای عنوان اولی موضوع توهم شده ولو حقیقتا ثابت نشده. مثل اینکه در جاهلیت خیال میکردن، توهم میکردن که قتل دختران جائزه یا دختران ارث نمیبرند، حقیقتا اینجوری نبود ولی توهم کرده بودن. بنابراین ترتب ضرر موجب میشه که حکم از موضوع ضرری برداشته بشه، اما حکمی که برای عنوان ضرر ثابته با قاعده ضرر برداشته نمیشه، چون فرض اینه که برای عنوان ضرره، یعنی عنوان ضرر علت برای این حکمه، موضوع این حکمه، و هرگز یک علت، یک مقتضی نمیتونه هم چیزی رو بیاره همون رو برداره در آن واحد. مثلا وجوبی که به زکات یا خمس یا جهاد تعلق گرفته، چون موضوعش ضرر جانی یا مالیه، نمیتونیم با قاعده نفی ضرر برش داریم، نه خیر. پس اون حکمی رو که ثابت است یا توهم ثبوتش برای عنوان اولی هست با قاعده لا ضرر اونا رو برمیداریم، نه حکمی رو که برای عنوان ضرره. توجه کنید، ثم الحکم الذي اريد نفيه بنفي الضرر، همانا حکمی که اراده شده نفی اون حکم با نفی ضرر، یعنی با لا ضرر و لا ضرار، هو الحکم الثابت للافعال، اون حکمی است که برای افعال ثابت است، به عناوینها، با عناوین اون افعال. مثلا گفته الوضوء واجب، وقتی شد ضرری میگیم لا ضرره، که وضوء واجب نیست. الصوم واجب، وقتی شد ضرری میگیم لا ضرره، اون صوم ضرری واجب نیست. یا حکم ثابت باشه برای عنوان اولی، اول متوهمو، یعنی اول حکم المتوهمو اتبر ثابته، ثبوته لها، ثبوت اون حکم برای اون افعال، کذالک، یعنی به عناوینها، طرف خیال میکرده این حکم هست، گفتیم مثل این که گمان میکردن که قتل دختران جائزه، لا ضرر اون جواز رو برمیداره، یا دخترها ارث نمیبرن، ارثشون حرامه، لا ضرر اون رو برمیداره. پس ثم الحکم الذي اريد نفيه بنفي الضرر هو الحکم الثابت للافعال بعناوينها او المتوهم ثبوته، این ثبوت اون حکم لها، یعنی برای اون افعال، کذالک، یعنی به عناوینها، فی حال الضرر، اورید نفیه فی حال الضرر، متعلق به اون نفیها، فی حال الضرر، لثابت له، نه اون حکمی که ثابت باشد برای فعل، به عنوانه، با عنوان خود اون مزمون، لثابت له برای ضرر، به عنوان ضرر. چرا؟ لوضوح انه، چون روشن است که خود این ضرر علت للنفی، علت نفی حکم از موضوعه، ولا یکاد یکون الموضوع یمنع عن حکمه، در حال که این حکم اگر قرار باشه مال عنوان ضرر باشه دیگه نمیشه عنوان ضرر اون حکم رو برداره، لا یکاد یکون الموضوع، یعنی مثل ضرر، یمنع عن حکمه، منع بکنه از حکم خود ضرر. از اون طرف بگیم آقا مثلا بگیم آقا جهاد واجبه، خب معلوم جهاد ضرر جانی داره، خمس و زکات واجب، معلوم اینا ضرر مالی دارن، لا ضرره اینا رو بر نمیداره، چون اصلا حکم برای عنوان ضرر هست اینجور جاها. پس فلا یکاد یکون الموضوع یمنع عن حکمه و ینفیه، ممکن نیست موضوعی مثل ضرر منع بکنه از حکم خود اون موضوع که ضرر باشه، و ینفیه و نفی بکنه خود اون حکم رو، بل یثبته و یقتضیه، بلکه اثبات میکند اون حکم رو و اقتضا میکند مثل هر موضوع دیگری که اقتضا میکنه حکم خودش رو. موضوع اومد حکمم میاد، چون هر موضوعی به منزله علت برای حکمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.